ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرض خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای 6500 کودک به شمول 3500 دختر در مناطق زلزله زده افغانستان صنفای درسی ساخته است. شعبه افغانستان یونیسف امروز در تویتر نوشت که بسیاری از این کودکان قبلا به مکتب نرفته بودند. یونیسف افزوده است که زلزله سال گذشته در برخی از ولایات افغانستان سبب موانع در برابر آموزش کودکان شد. بر اساس آمار رسمی، بر اثر زلزله مرگبار سال گذشته در ولایات پکتیکا و خوست نزدیک به 1200 نفر به شمول کودکان جان باختند و 1600 نفر زخمی شدند. هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، پرسش‌های را در پیوند به دیدار فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان مطرح کرده است. هدربار امروز جمعه خبر این دیدار را باز توییت کرد و نوشت: آیا زنان افغان در ترکیب هیئت به رهبری سنرلی اغلو حضور دارند؟ آیا متخصصان حقوق زن هستند؟ و پرسیده است که آیا آنها از مدافعان حقوق زن میشنوند؟ سنرلی اغلو از روز پنجشنبه به این سو با مقامات حکومت طالبان دیدار کرده است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان دو تن جان باختند و 22 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مدیر ترافیک ولایت بغلان به رسانه ها گفته است که رویداد صبح امروز بر اثر تصادم موتر مسافربری با موتر باربری در منطقه کلگه ولسوالی دوشی رخ داد. جمعیت بزرگ زائران مکه معظمه، مقدسترین شهر اسلام، امروز جمعه برای بزرگترین زیارت حج در سالهای اخیر جمع شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتظار می رود که بیش از 2 میلیون تن در گرمای طاقت فرسای عربستان سعودی در مراسم حج امسال اشتراک داشته باشند. زائران با لباسهای سفید و سرپایی مکه را پر کردند. مقامات گفتند که حج امسال یکی از بزرگترین گرد همایی های مذهبی سالانه جهان می تواند رکورد حضور مردم را بشکند. اردوی اوکراین امروز اعلان کرد که تلاش روسیه برای حمله هوایی به یک میدان هوایی اوکراین در طول شب خونسا شده است. مقامات اردوی اوکراین امروز گفتند که روسیه قصد داشت در جریان حمله برنامه ریزی شده چند میزایل کروز شلیک کند. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی شمار حملات هوایی بر زیر ساختها و شهرهای اوکراین به ویژه کیف را به شدت افزایش داده است. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حملات روسیه سبب تلفات زیاد غیر نظامیان و خسارهای هنگفت شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رهبران امریکا و هند روی اهمیت ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان تاکید کردند. هماهنگ کننده خاص ملل متحد در افغانستان سفری را به این کشور آغاز کرده. فعالان زن نامه‌ای را به او فرستادند. یک تن از زنان میگوید:
ما در این نامه از او خواستیم که باید تلیه گزارشان در بر اساس واقعیت ها باشه، حتی اقل برای آینده مردم افغانستان، بویژه برای آینده زنای افغانستان بتانه مؤثر واقع شد.
از دختران دعوت شده است که امتحانات اخیر سمستر هشتم را از طریق آنلاین انجام بدهند. یک محصل دختر گفت:
خودتر به این خاطر است که چون ما همین 4 سال که تحصیل کردن سند خود بگیریم، از نگاه بعدش چی است؟ چون وقتی که ما این فاکنیم آنلاین، چون نمیفهم به ما زمانت کده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه، ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. یعنی
خانم صبرو رضایی، عامل جلب و جذب پلیس وزارت داخلی حکومت مخلوع جمهوری، از حبس آزاد شد، اما یک شاعر و نقاش هنوز در حبس بسر میبرد. یک عضو خانواده او میگوید:
از بازداشت حسیب احراری شاعر اهل ادب 19 روز میگذرد، اما تا هنوز در مورد چگونگی گرفتاریش بر ما چیز نگفتند.
آخرین ها از جنگ اوکراین و زائران افغان حج از خدمات شکایت دارند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم هند روی اهمیت ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان تاکید کردند. جو بایدن دیروز در قصر سفید میزبان نرندر مودی بود. بر اساس اعلامیه قصر سفید، بایدن و مودی از طالبان خواستند که حقوق اساسی همه افغان‌ها از جمله حقوق زنان و دختران را رعایت کنند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رهبران ایالات متحده و هند در کنار مسئول دیگر درباره وضعیت افغانستان نیز به روز پنجشنبه در قصر سفید گفتگو کردند. قصر سفید در اعلامیه گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و نرندر مودی صدر اعظم هند حمایت قویشان را از یک افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات تکرار کردند. بر اساس اعلامیه، بایدن و مودی بر اهمیت ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان تاکید کردند و در این حال از طالبان خواستند که به قطعنامه 2593 شورای امنیت ملل متحد پایبند بمانند. در این قطعنامه آمده است که از خاک افغانستان برای تهدید کدام کشور، پناه دادن به هراس افغانان و طرح‌ریزی حملات هرگز استفاده نشود. تیم تحلیل و ارزیابی کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی در گزارش گفت که طالبان برخلاف توافق دوحه روابط خود را با گروه‌های هراس افغان از جمله القاعده حفظ کردند. طالبان اما این گزارش را رد کرده و گفتند که از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. در اعلامیه قصر سفید همچنان آمده است که رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم هند توافق کردند که به بعثای خود در پیوند به وضعیت افغانستان ادامه دهند. رهبران ایالات متحده و هند از طالبان همچنان خواستند که حقوق اساسی هم افغانها از جمله حقوق زنان و دختران را رعایت کنند. حدود 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما حکومت آنها را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران از شرطهای عمده در زمینه به رسمیت شناختن حکومت طالبان به حساب می آید. هرچند طالبان می گویند که حکومتشان همشمول است، اما انتقادها از طالبان این است که آنها عمدتاً چهره های وابسته به این گروه را در رأس وزارت ها و ادارات دولتی گماشتند و هیچ زن در پست های بلند دولتی تعیین نشده. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و معسلان دختر اجازه رفتن به پانتون را ندارند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در این کشور منع کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فریدون سنلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به این کشور سفر کرده و با مقام‌های مختلف طالبان در کابل دیدار کرده است. هرچند آقای اوغلو در مورد این سفر و دیدارهای خود چیزی نگفته، اما وزارت‌های داخله و خارجی حکومت طالبان و دی افغانستان بانک در اعلامیه‌های مختلف گفتند که او با سرپرست وزیران داخله و خارجه و رئیس دی افغانستان بانک در کابل ملاقات کرده و در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده است. در همین حال ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغانستان در نامه‌ای از آقای اوغلو خواستند که در گفتگوها بحران حقوق بشر در افغانستان را در اولویت قرار دهد. در این گزارش بیشتر بشنوید.
در حالی که فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به افغانستان رفته است، اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغان در نامه‌ای از او خواستند که جامعه جهانی برای حفظ حقوق بشر طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو باشند. در این نامه ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغان از فریدون اوغلو و تیمش خواسته شده تا به بحران روان حقوق بشر در کشور اولویت بدهند. در نامه منتشر شده آمده است که زنان افغانستان از بدتر شدن شرایط زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان نگران هستند و در این حال محدودیت‌های طالبان در مورد حقوق زنان در زمینه تحصیل، کار و آزادی رفت آمدشان در واقع زنان افغان را از زندگی عمومی محروم کرده است. در این نامه همچنان در مورد زندگی نظامیان و کارکنان ملکی حکومت جمهوری مخلوع ابراز نگرانی شده و گفته شده است که آنها تحت حاکمیت طالبان با آزار، شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید به مرگ روبرو هستند. در نامه اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض آمده است که انکار طالبان از رعایت حقوق مردم افغانستان و رعایت موازین بین المللی حقوق بشری قابل نگرانی جدی است. همزمان لیلا بسیم، یکی از اعضای ائتلاف جنبش‌های زنان معترض بر رادیو آزادی، گفت که در این نامه از فریدون اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستند که به هدف ارزیابیشان با زنان معترض، اعضای جامعه مدنی و متنفذان سیاست‌های طالبان در داخل و بیرون از افغانستان مصاحبه و مشوره نمایند. او گفت:
ما در این نامه از او خواستیم که باید تمیز گزارشان در بر اساس واقعیت‌ها باشه و با اقشار مختلفی از افغانستان باید دیدار گفتگو داشته باشند و در گزارشی را بده که حداقل برای آینده مردم افغانستان، به ویژه برای آینده زنای افغانستان، بتونه مؤثر واقع شه و حداقل بتونه سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل را قانع بسازه که حداقل بعد از این به گونه کامل با طالبان در ارتباط نباشند و باید بحث محوریشان بحث زنای افغانستان باشد.
او میگوید از آقای اوغلو نیز خواسته شده است که به مناطقی که طالبان متهم به آسیب رساندن به غیر نظامیان از جمله پنجشیر شدند سفر کند و با شاهدان عینی صحبت کند و گزارش خود را در مورد افغانستان به اساس واقعیت‌ها در این کشور ارائه کند. از طالبان در مورد نامه زنان معترض و مطالبات و ادعاهای آنها پرسیدیم، اما سخنگویان آنها از جمله ذبیح‌الله مجاهد تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما قبل از آن حکومت طالبان گفته بود که در افغانستان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان تامین است. ائتلاف زنان معترض افغانستان در حال نامه‌ای را به فریدون اوغلو هماهنگ کننده جای سازمان ملل متحد برای افغانستان منتشر می‌کند که هم‌اکنون او سرگرم سفر به افغانستان است. هرچند آقای اوغلو تاکنون در مورد این سفر خود چیزی نگفته است، اما وزارت‌های داخله و خارجی حکومت طالبان و افغانستان بانک در اعلامیه‌های مختلف گفتند که او با سرپرست وزیران وزارت‌های داخله و خارجه و رئیس افغانستان بانک در کابل ملاقات کرده و در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده است. فریدون سنرلی اوغلو در ماه اپریل سال جاری از سوی آنتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل متحد، به عنوان هماهنگ کننده ویژه برای افغانستان منصوب شد. او وظیفه رهبری ارزیابی مستقل از وضعیت افغانستان و توسعه یک استراتژی واحد را برای رسیدگی به چالش‌های پیشروی این کشور دارد. لانا زکینو سایبه، نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، گفت که آقای اوغلو گزارش آماده شده خود را در مورد وضعیت افغانستان در ماه نوامبر سال جاری به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید تمام پوهنتون‌های خصوصی، دفاع مونوگراف محصلین دختر و امتحان آخر سمستر هشتم آنان را به گونه آنلاین تا ختم سمستر خزانی امسال اخذ کنند. شماره از محصلین پوهنتون میگویند این خبر خوش است، اما چی ضمانت است که بعد از این امتحان و دفاع محدودیت از ادامه تحصیل و کارشان برداشته شود؟ در این گزارش بیشتر میشنوید.
حکومت طالبان از همه پانتون‌های خصوصی خواسته که دفاع مونوگراف امتحان آخر سمستر هشتم محصلین دختر را به گونه آنلاین از آنان اخذ کنند. در مکتوب وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که یک کپی آن به رادیو آزادی رسیده آمده، تنها محصلین دختر شامل این برنامه شده می‌توانند که یا دفاع مونوگرافشان باقی مانده یا هم امتحان سمستر آخرشان. هرچند در مکتوب جزئیات زیاد داده نشده، اما گفته شده این کار باید تا ختم سمستر خزانی سال 1402 یا سال روان به گونه آنلاین انجام شود. در این مکتوب در مورد پانتون‌های دولتی و امتحان دیگر سمسترها چیزی گفته نشده است. مسئولین اتحادیه پانتون‌های خصوصی و یک تعداد استادان با تایید این مکتوب میگویند از این اقدام استقبال میکنند، اما انتظار دارند که برای دوام روند تحصیلی راه حل منطقی جستجو شود. عبدالصبور غفوری استاد یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل به رادیو آزادی گفت:
و خانوما هم دقیق مسلم میشونه برای درس که من شده بود این نفسی من شده نباید چنین کاری میشه که کسایی که حالا فارغ شدن و 4 سال زحمت کشیدن خوبه است، ما از استقبال میکنیم، خوشحال هم هستیم دیگه برای در این مورد، منتها ما امیدوار به این هستیم که من منطقی ترش و خوبترش ایست که کلن برای همه و دانشجویان و در کل برای خانوما در سطح کشور مکاتب و نهادهای آموزشی برای دائم باشه.
محمد کریم ناصری مسئول مطبوعاتی اتحادیه پانتون‌های خصوصی نیز میگوید از طریق همان سیستم آنلاینی که قبلاً پانتون‌های خصوصی درس می‌دادند، دفاع مونوگراف به امتحان محصلین دختر گرفته می‌شود. ناصری به رادیو آزادی گفت:
تو من سره رسمی شریک شوم ل ټول خصوصی پانتون مخوخنه شوم
چې هغه باید چې هغه په همه پانتون‌های خصوصی شریک شوه. همه آن دخترانی که درس می‌سره آخر بودن و تحصیل آنان منع شده بود، آنان می‌توانند به گونه آنلاین امتحان خود را بدهند و دفاع مونوگراف و کسی که باقی مانده می‌توانند دفاع کنند. ما پانتون‌های خصوصی سیستم آموزش آنلاین داریم، این جریان از همان طریق شروع می‌شود.
برخی محصلین پانتون ها میگن این خبر خوبی است، اما چه ضمانتی است که بعد از این امتحان و دفاع مونوگراف اجازه ادامه تحصیل و کار برایشان داده شود؟ محروم محصل سال چهارم پانزده ژورنالیسم پانتون رنا در کابل که از ماه دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون منتظر دفاع مونوگراف خود است به رادیو آزادی گفت:
خب بله، از یک نگاه خوبتر است، از یک نگاه خوبتر نیست. از یک نگاه خوبتر به این خاطر است که چون ما همین 4 سال که تحصیل کردیم سند خود را بگیریم. از نگاه بعدش چی است؟ چون وقتی که ما این فا کنیم آنلاین، چون نمیفهم به ما ضمانت کدام میتونند که ما به ما کار پیدا میشه، ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. یعنی اینا به ما ضمانت کدام میتونند که یعنی بعد از اینکه ما دفاع کنیم، مثل که وقت آزاد بودیم، یعنی باز ما آزاد درس بخونیم، تحصیل کنیم، به وظیفه برویم.
ملینا محصل پانزده ژورنالیسم پانتون باختر نیز میگوید:
طالبان آمدن و نماندن که ما امتحان بیتیم، مونوگراف ماند، مشکلات اقتصادی هست، مشکلات نبود برق هست و این مشکلات هم هست، نمیتونیم ما مثلا بعضی از ما دخترها امتحان بیتیم و آینده ما مبهم است، نمیفهمم تا چه وقت به این وضعیت خاط بودیم.
خواستم در این مورد دیدگاه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ضیاءالله هاشمی سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما جواب نداد. پانتون‌های خصوصی در حال مکتوب را در این مورد از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به دست آوردند که امتحان اخیر و دفاع مونوگراف محصلین دختر زیادی باقی مانده است. حکومت طالبان از دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون مانع تحصیلات عالی دختران شد. افزون بر این، طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت‌های زیادی بر زنان و دختران کردند. آنان زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و جز از ادارات محدود دولتی از کار در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی، کلب‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی و سفرهای طولانی بدون محرم منع کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین امروز جمعه اعلام کرد که حمله هوایی به یکی از پایگاه‌های نظامی خود را که در آن از راکت‌های کروز نیز استفاده شده بود دفع کرد. دفتر لویدریسیز اوکراین میگوید که مسکو در این حمله از راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران استفاده کرده است. کیف این حمله شبانه به اوکراین را حمله بزرگ خوانده است. شکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
اردوی اوکراین میگوید که 13 راکت کروز را سرنگون کرده که به گفتهش از سوی نیروهای روس به یکی از پایگاه‌های نظامی اوکراین در منطقه مرکزی خمیلنچکی شلیک شده بودند. اردو اوکراین به روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که این حمله توسط یک تیاره استراتژیک از استقامت بحیره کسپین انجام شده. روسیه از آغاز ماه گذشته میلادی شمار عملات هوایی بر زیرساخت‌ها و شهرهای اوکراین به ویژه کیف را به شدت افزایش داده. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حملات روسیه سبب تلفات زیاد غیر نظامیان و خسارهای هنگفت شده. الکساندر سمچشین والی خمیلنچکی گفته که پس از افتادن قطعات راکت آتش سوزی رخ داد اما به کس آسیب نرسید. در تمامی بخشای اوکراین شب گذشته برای چند ساعت زنگ خطر حملات هوایی بیشتر به صدا درآمد. دفتر لویدریستیز اوکراین میگوید که روسیه در حمله شب گذشته از چندین راکت کروز و تیاره بی سرنشین ساخت ایران به نام شاهد کار گرفته است. این دفتر میگوید که تحقیقات در مورد عواقب این حمله بزرگ هوایی ادامه دارد. با گفته مقامات اوکراین، روسیه به روز پنجشنبه انگام اجرای حملات هوایی از راکت مافوق صوت کنجال استفاده کرد. بر اساس گزارش ها روسیه تلاش کرده تا به سنگره های نیروهای اوکراین در منطقه شرقی دونتسک نیز حمله کند. با گفته دفتر لویدریستیز اوکراین، درگیری های شدید در مناطق لیمن، باخمود، افدیفکا و ماریانکا نیز جریان دارد. از سوی دیگر هانا ملیار معاون وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که مدافعان آن کشور عملیات روسیه در لیمن و کوپیانسک در منطقه خارکیف را متوقف کردند. او به یک تلویزیون اوکراین گفته است از 1.5 هفته به این سو درگیری در خط مقدم جنگ در کوپیانسک و لیمن شدت یافته است.
بیشتر از خبر،
صبرو رضایی آمر جلب و جذب پلیس بخش زنان وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان آزاد شد. نزدیکان صبرو رضایی به رادیو آزادی گفتند که او روز پنجشنبه آزاد شده است. نزدیکان حسیب احراری شاعر و نقاش افغان نیز خواهان رهایی او هستند و به رادیو آزادی میگویند از سرنوشت او هیچ اطلاعی ندارند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خجسته کبیری میشنوید.
رخشانه رضایی دختر مامای صبرو رضایی آمر جلب و جذب پلیس بخش زنان وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از رهایی وی خبر داد. با گفته رخشانه رضایی، او روز پنجشنبه با پادرمیانی موسفیدان محل از زندان آزاد شده است. رخشانه رضایی به رادیو آزادی گفت:
مدتی بود خانم صبرو رضایی و افسر اعلی رتبه وزارت داخلی پیشین در قید طالبان بودند. دیروز قبل از ظهر توسط مویسفتا و پایدرمیانی رشتفتا و با زمانت از اقارب نزدیکشان رها شدند. اما متبقی حرفا باشند به خاطری که شاید من نمیخوایم که اینجا ذکر کنم مشکلات برشان ایجاد شود، اما بدون این نیست که لحاظ روحی و از لحاظ جسمی آسیبی ندیده باشه و حرفایی برش گفته نشده باشند.
صبرو رضایی در حال آزاد شده که هنوز هم شماری از فعالان افغان در قید طالبانند. حسیب احراری شاعر و نقاش افغان یکی از آنان است. برخی از نزدیکان او به رادیو آزادی میگویند با آنکه 23 روز از بازداشت حسیب احراری شاعر و نقاش افغان میگذرد، هیچ اطلاعی از او ندارند و اجازه دیدار به او نیز داده نشده است. یکی از افراد نزدیک به حسیب احراری که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای بشری و جامعه فرهنگی خواستار دادخواهی برای آقای احراری شده است. او میگوید:
از بازداشت حسیب احراری شاعر اهل ادب 19 روز میگذرد، اما تا هنوز در مورد چگونگی گرفتاریش یا جای نگهداریشان این گروه بر ما چیز نگفتند. من خیلی تلاش کردم، موفق به دیدارشان نشدم. هر کجا رفتم پشت درهای بسته ماندم. من خیلی نگران سلامتی او هستم. قبلا تکلیف گرده داشت و عمل کرده بود. تا هنوز دارو مصرف میکرد. احراری تنها نانآور و سرپرست فامیل خود است.
نزدیکان حسیب احراری به رادیو آزادی میگویند طالبان با بستن مکاتب، پوهنتونها و سرکوب چهره‌های فرهنگی و مدنی میخواهند چراغ نیمبند علم و ادب را در جامعه افغانستان سرکوب نمایند. پیش از این انجمن بین المللی قلم نیز با نشر اعلامیه خواستار رهایی بدون قید و شرط حسیب احراری و دیگر فعالان که در بند طالبان هستند شده بودند. خواستیم در مورد رهایی صبر و رضایی و وضعیت حسی بهراری که هنوز در بند است و خواستهای نزدیکانشان با مقامهای حکومت طالبان نیز صحبت کنیم، اما پاسخی از سخنگویان حکومت طالبان دریافت نکردیم. نزدیکان افراد بازداشت شده در حالی از بی‌سرنوشتی آنها ابراز نگرانی می‌کنند که ملا هبت الله رهبر طالبان در دستور جدید خود به طالبان روز سه‌شنبه گذشته که از سوی خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان منتشر شد آمده است هیچ فردی را بدون حکم دادگاه مجازات نکنند. این در حالی است که متیولا ویسا رئیس نهاد راه قلم و فعال حقوق آموزش، آلی عزیزی رئیس پیشین زندان زنان هرات، رسول پارسی استاد پیشین بوهنتون هرات، مرتضی بهبودی خبرنگار افغان نسل فرانسوی و برخی فعالان دیگر که پیش از این از سوی طالبان بازداشت شدند هنوز از سرنوشتشان خبری نیست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شمار از زائران افغان در عربستان سعودی از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. برخی از زائران افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند از کیفیت غذا، رهنمایی زائران برای مراسم حج و ترانسپورت شاکی‌اند. آنان ادعا می‌کنند که مسئولان به مشکلات آنان توجه نمی‌کنند. اما یک مسئول توزیع مواد غذایی از سوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در شهر مکه عربستان سعودی می‌گوید که 3 وقت نان منظم برای زائران افغان توزیع می‌شود. جزئیات در این گزارش.
در حالی که قرار است هفته آینده مراسم حج در عربستان سعودی برگزار شود، برخی از زائران افغان که به قصد ادای فریضه حج به آنجا رفتند، از نبود خدمات مناسب شکایت دارند. یک زائر افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که غذایی که به آنها داده می شود نامناسب است. او می گوید من یک بار در لاهور زندانی بودم، در زندان از این نوع غذا به من می دادند. بامیه را در آب جوش می دادند و بعد زندانیان می آوردند. یک بار در زندان این طور غذا می خوردم و حالا در اینجا. یکی دیگر از زائران افغان در شهر مکه که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود از کیفیت پایین غذا شکایت دارد. او میگوید همین سوخت که برای ما نان آورد از خوردن نیست، همه سوخته. نمیدانم پس برایشان ببریم یا نه. اگر پس برایشان ندهیم نصفش سوخته و نصفش خام است، مردم را مریض میسازد. یکی دیگر از زائران افغان ادعا می کند مسئولینی که از سوی حکومت طالبان برای رهنمایی زائران افغان استخدام شدند قادر به رهنمایی درست آنها نیستند. او می گوید رهنماهایی که با ما فرستاده شدند همه افراد واسطه دارند، معلومات کافی ندارند، با ما همکاری نمی کنند. حتی زائران هستند که تمام وقت در اتاقهای خود هستند، در حالی که نه درباره مراسم حج می دانند نه حج عمره را بلدند. هیچ کسی هم برای رهنماییشان در اینجا وجود ندارد. خلاصه خدمات مناسب در اینجا به افغانها ارائه نمی شود. و گفته او برای انتقال زائران حج کشورهای دیگر به گونه منظم بسها وجود دارند و بالای هر بس بیرق کشورش می باشد، اما بسهای زائران افغان معلوم نمی باشد چون هیچ بیرق بالایش نصب نیست. این زائر افغان مدعی است که هیچ نظمی در بخش ترانسپورت حجاج وجود ندارد و زنان و مردان مسن با دشواری های زیاد روبرویند. این زائران تعداد از تصاویر گرفته شده از غذاهای توزیع شده با آنها را نیز با رادیو آزادی شریک ساختند. با این حال محمد ولی حمید مسئول کمیته توزیع مواد غذایی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در شهر مکه در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان بدون آنکه به کیفیت غذا اشاره کند گفته که آنها روز 3 بار برای زائران در 32 ساختمان غذا توزیع می کنند. گفت زائران افغان همه از غذا راضی هستند، در هر ساختمان 2 ناظر تعیین کرده ایم. غذا توسط مسئولین ما و شرکت قرارداد شده برای زائران توزیع می شود و آنها از غذا رضایت کامل دارند. تلاش کردیم پاسخ وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در مورد ادعاهای زائران افغان داشته باشیم، اما فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که پیش از این نیز مشکلات مشابهی در سالهای گذشته در مراسم حج گزارش شده است. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان یک ماه پیش 364 افغان را در گروه اول برای ادای حج به عربستان سعودی فرستاد که این روند هنوز ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 21 جون در صفحه تویترش نوشته است که روند انتقال زائران افغان به زودی پایان می‌یابد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در سال جاری حدود 30,000 افغان را برای انجام مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. سال گذشته 13,582 نفر از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. وزارت حج و اوقاف طالبان گفته که امسال برای هر نفر $3,924 آمریکایی مصرف در نظر گرفته می شود که به گفته این وزارت این رقم در سال گذشته $4,130 آمریکایی بوده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.